أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام داریم و انشاءالله که در این ایام باقی مونده از ماه مبارک شوال و در آستانه ماه مبارک ذی‌قعده و شروع شدن ماه چله گرفتن به عبارتی که ماه ذی‌قعده اگه کسی میخواد چله بگیره بهترین موقعش اول ماه ذی‌القعده است تا دهه آخر دهه اول ذی‌الحجه که ده روز آخرش بشه دهه اول ماه مبارک ذی‌الحجه بهترین موقع است. این ایام رو گرامی می‌داریم و خداوند متعال می‌خوایم که به ما توفیق عنایت بکنه. دعای سلامتی امام زمان رو با هم دیگه زمزمه می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. با توجه به اینکه در ایام انتخابات هست و جمعه جرو هم یکی از مهمترین انتخابات کشورمون رو در پیش داریم، در رابطه با انتخابات میزنه همونجوری که میبینید کنار تصویرم اومده میفرمایید بحث انتخابات این زیر پایین هم که میبینید بحث میفرمایید در حوزه انتخابات یکی از مواردی که کمک میخوان به از معارف دین در غیر چگونه انتخاب بکنیم یه حدیثیه که یه بخشیشون بینم که دوستان برای همدیگه ارسال کن بعدم برایشون سوال هستش که میشه آقای به این حدیث مثلا اعتبار بخش معتبرش دونست و به این حدیث اتکا کردی؟ نه، پاسخ آریه. و این حدیث نه تنها در این زمینه کاربرد داره، فقیه هم کاربرد داره در زمینه تعارض دو تا دلیل، دو تا حدیث رو با هم دیگه ببینیم یه حدیث بدی داریم حدیث مقابلش هم داریم نشاب کنیم. تو این زمینه هم با هم دیگه در این زمینه هم کار است. حالا به نظر من حتما باید یه حدیث رو ببینید و بخونیم. میخواییم این حدیث رو با هم دیگه یه موری بکنیم و چون علما تقیه به قبولش کردن. اسم حدیث هم هست مقبوله عمر بن حنظله، این عمر بن حنظله که حدیث رو نقل کرده چون تو اصحاب اجماع از راویان این حدیث بودن تلقی به قبول شده، یعنی گفتن این حدیث درستیه. اون حدیث چیه؟ عمر بن حنظله میگه که من رفتم محضر امام صادق علیه السلام و از حضرت سوال پرسیدم. آقا دو نفر الان همدیگه دعواشون شده، منازعه دارن، سرس و میراث یا فرض فرمیزد دین، اینها میتونن برن سراغ سلطان و حاکم ظاهر یا میتونن برن سراغ طاغوت؟ خب زمان ائمه علیهم السلام در حالت تقیه بودن، محل مراجعه نبودن، حکومت قصد قصه دیگری بود. امام صادق علیه السلام پاسخ میدن من تهاکم الیهم به اونا بره مراجعه بکنه، به اونا مراجعه بکنه، چه حق با او باشه چه او بر حق نباشه فرقی نمی کنه. خیلی عجیبه. اگر حق هم با تو باشه و بری به حکومت طاغوت مراجعه بکنی فانما یأخذه سحت، اگر او حقی که مال من میدونی ارث به من میرسه مطمئنی با اصلا تو یک سوم اصلا فرض بفرمایید فلانی وصیت کرده که به من برسه، مطمئنم حق با من، حالا دعوام شده او میگه نه، اگه حاکم هم حله او به فتوا میده و حکم صادر میکنه، چون حاکم طاغوته به نفع تو عمله امام صادق علیه السلام فرمان حکم حاکم که به واسطه اون حکم حاکم این پول دست تو برسه، این به باطل خورد، حرامه. خیلی حدیث عجیبیه، خیلی حدیث عجیبیه. حضرت میفهمن چون حکم حاکم دائر به دست آوردی، هرچه مال قدرت بوده، این باطل، حرام خوریه، حرام. خیلی عجیبه. بعد اینجا میپرسی که بس ما باید چرا بکنیم. حضرت این آیه رو میخونن. اول حضرت میگن که باطل، حرومه. چرا؟ چون که لأنه اخذه به حکم طاغوت، باید که با حکم طاغوت به دستش آورده و خدا فرمان داده که به کافر بشید به حکم طاغوت. قال الله تعالی، حضرت این آیه رو میخونن، یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و امروا ان یکفروا به. اینا میخوان که برن، حالا که میخوان برن محکمه، برن سراغ آمریکا، میخوان برن سراغ دشمن، میخوان برن سراغ طاغوت. ولی خدا میفرماید که خدا میفرماید که ما اگر میخوان اراده بکنیم، این حاکم و طاغوت، لقد امروا ان یکف ان یکفروا به، امر شدن که کافر بکنید. اینا چجوری میخوام برن؟ اون بنده خدا باید چی کار بکنن؟ قول تو فکر نهانه. اینجاست که از اینجا به بعد من معمولا استفاده میکنم تو ایام انتخابات، از این استفاده میکنم، ولی اصل داستان اینجاست. حضرت میفهمن ببینن که ینظران من کان منکم، از این خودتون، این از این همین شیعیان، حکومت طاغوت، نه یعنی که غیر شیعیان هستن، ببینن ممت روا حدیثنا، کی اهل حدیثه، کی اهل اینه که بخواد مسائل حل و فصل بکنه، نمیره سراغ علوم انسانی، سراغ علوم انسانی غربی، میره سراغ علوم انسانی، احادیث رو روایت میکنه و نظر فی حلالنا و حرامنا، نگاه میکنه حلال و حرام میشه و عرف احکامنا و احکام ما رو میشناسه. خیلی اینجاست که میگم بحث ولایت فقیه از همینه که آقا شما یه حکومتی داشته باشی، باید کسی باشه که عادل باشه و عادل باشه، و حالا میگیم که چجوری ولایت هم داره، او حاکمه. و حضرت میفهمن فلیعبدوا بهی حکما، او رو حکم قرار بدن، او رو حاکم قرار بدن، تشبیه بگه. بعد این ولایتش از اینجا میاد، فانی قد جعلته علیکم حاکما. حضرت من حاکم او رو بین شما حاکم کردم. حضرت بعضی میگن چه خبره ولایت فقیه، مگه زمان معصومه، مگه معصوم گفته فلانی باشه؟ نه، ولی حضرت مگه شخصی مشخص کردن؟ نه، حضرت ویژگی گفتن، ویژگی گفتن که ببینید کی اهل حدیثه، کی اهل در حلال و حرام، کی احکامو میشناسه. حضرت میفرمان من چنین کسی رو جعلته علیکم حاکما، حاکم قرار دادن. این ویژگی گفتن دیگه بعضیا این قول و ازا حکمه به حکمنا، وقتی که به حکم ما حکم کرد، اگر او قبول نکرد حکم خدا رو قبول نکرده، فا انما استخف در حکم الله. اگه کسی به این به او حاکمه که امام صادق علیه السلام میفرماید این ویژگی ها رو داره، به او مراجعه کرد و او حکم کرد و او قبول نکرد، به حکم خدا، انگار حکم خدا رو سبک شمرده و خواهش شمرده و رد کرده حکم خدا رو. بعد خیلی باز عجیبه، حضرت می فهمه انگار اصلا به ما پشت کرده. و علینا رده و رد علینا رد علی الله، و کسی که به ما پشت بکنه، از ما رو گردون بشه، رد رد بر ما باشه، رد علی الله، انگار به خدا، خداوند متعال پشت کرده. بعد حضرت خیلی جمله عجیب، الله و علی حد شرک بالله، این در حد شرک بالله. بعد اینجا باز یکی از مواردیه که این عمر ابن حنظله هنوز سالش تفاهم شده، بیان میکنه که آقا اگر کدوم از این به یکی مثلا گفت فلانی او حکمه، اون گفت بریم سراغ یکی دیگه، اون گفت بریم سراغ یکی دیگه، اینجا باید چی کار بکنن؟
اینجا اختلاف داشتن، حدیثاشون با هم اصلا مختلف بود. اینجا باید چه کار بکنن؟ حضرت فرمودن الحکم و ما حکم بهی، الحکم و ما حکم بهی عدلهما، حکم اون کسی که درست‌تره از لحاظ عدالت، اون کسی که عدلهما عادل‌تره. این هم اونجایی که میگم بعضی اصلا رو بکنیم که کیو انتخاب بکنیم. اینجا بس محل بحث عمر بن حنظله رسید، بگیم دو نفر رو میگم بریم سراغ دو نفر، اصلا از شیعه چند تا کاندید داریم. حضرت میفرمن عدل هما، اون کسی که از همه عادل تره. حالا مناظره ببینید که چقدر تو همین مناظره دارن گناه علنی میکنن، یعنی افترا میبرن، دو میگه مدرک رو زیر سوال میبره. چیکار کنه؟ این مثلا همون مدت جای دیگه هم نیاز نیست مراجعه کنه، همین الان میفهمی که یه عادلی. حضرت میفهمن و افقه هما، اون کسی که فهمش بیشتره، تو این محل بحث میشه دین رو بهتر فهمه. بعد حضرت میفهمن و اصدق هما، دست میبره ببین کی راست میگه، با طرف داره راست میگه، میگه مثلا من با دولت فعلی نیستم، این اصدق هما فل حدیث و اورق هما، واسه که شما میبینید خیلی بی‌توایی میکنن، کاملا مشخص صحنه مناظرات. حالا بماند مناظرات، تو همین صحنه مناظرات مشخص بی‌توایی میکنن. ازت میفهمم ببین کی اورقه، کی باتره، کی اورقه ورعش بیشتر، حرزش نسبت به حکم خدا رایت بیشتر. یکی میاد میگه که آقا من گذشتم، من جواب نمیدم برای نظام، برای انقلاب، نمیخوام مثلا خاطر مردم مکدر بشه. یکی میاد بعد حضرت فرمود که دیگه به اون حکم دیگری توجه نکنند، به حکم دیگری توجه نکنند. این روایت ادامه داره، من حالا تقدیم میکنم به آقایان آقایان حاجی حسینی که در گروه قرار بدن و تو سایت قرار بدن. ادامه روایت با ترجمهش هم ببینید، خوبه، خیلی زیباست. و ادامهش به یه جایی میرسه که حضرت میفرمان اونایی که مخالف ما هستن، اگه یک مخالف یعنی کدوم مخالف ماست، پس او به او گرایش پیدا کن. از اینجا من برم سراغ یک سری از آیات که از تو آیات استفاده بکنیم، ویژگی‌های کسایی که می‌خوایم انتخاب بکنیم. از جمله آیات ویژگی‌های فردی برابر کرده اینه که طرف آقا اهل متخصص باشه، آگاه باشه. کجا؟ جایی که خاطرشون میاد داستان حضرت طالوت که پیامبر خدا گفتن آقا یه فرمانده برای ما مشخص بکن، ما میریم اون چیزی که وظیفمونه انجام میدیم. آقا بسم الله، خدا میخواد مشخص بکنه، حضرت طالوت داره بیان میکنه، خدا هم آیه رو اینچنین از زبان حضرت طالوت آورده، قال ان الله اصطفاه علیکم، خدا حضرت طالوت رو برای شما انتخاب کرد. خدا یا با چه ویژگی داره انتخاب میکنی حضرت طالوت رو؟ اولین ویژگی که بیان میشه و زاده بستتن فی العلم، خدا تو علم او رو گسترده، یعنی قشنگ بساطت داره تو علم، توان علمی داره. بعد والجسم، اینکه بعضی ها قبلن هم انقلت میکردن به شورای نگهبان آقا چرا دیگه اینکه سلامتی جسمی داری و داره محل نظر قرار میدی و رو این هم دقت میکنه، آقا باید توان داشته باشه طرف. یه مثلا میگفتن از مثلا مرحوم هاشمی هم میخواست کاندید بشه و شد، یعنی میخواست تایید صلاحیت شد، تایید صلاحیت نکردن، بالای 80 سال شده بود، دیدی نمی که از دنیا رفتش. این وزاده و بستتن فی العلم و الجسم، به لحاظ جسمی هم توانایی لازم رو داشته باشه. خدا که طالوت رو انتخاب کرده فرمانده باشه، حالا ببینید حضرت آقا الحمدلله رب العالمین چقدر بالا، با اینکه 80 سال دارن، با اینکه مجروح هم هستن، اصلا جلویشون بمبی منفجر شده، ولی الحمدلله از اونجا که ورزش کردن توانه، حالا ورزش منظورم همین پیاده روی و کوه پیماییه، خدا بهشون توان داده الحمدلله. یکی از ملاک‌های فرمانده اینه که باید توان داشته باشه. الان ملاحظه میکنید دیگه، بعضیا به تمسخر میگن فلانی ها مثلا زخم بستر نگیرن، انقدر یه جا نشسته. خب این خیلی مهمه، فقط مثلا میرن یک کوهی میرن با چند تا یه جا به عکس میگیرن، مثلا میگن که ما هم مثلا اهل، میبینید که الان چقدر استفاده میکنه از این که مثلا خانوما از سوال اقتصادی حداقل به قول یکی از بنده خدایی از سوال حجاب بخوای به پیامک حجاب برسی 3 دقیقه وقت میخواد مقدمه چین. چجوری تو 10 ثانیه شما از مسئله اقتصادی اشتغال رسیدی به پیامک برای بعد حجاب؟ حالا یکی از ویژگی‌هایی که خداوند متعال تو قرآن مد نظر داره برای کسی که میخواد فرمانده باشه، کسی که میخواد حاکم باشه، کسی که میخواد انتخاب بشه، از ویژگی‌های عمومی پس یکی این شد که توان علمی، توان جسمی. از ویژگی‌های دیگه چیه؟ اینی که امین باشه، حفیظ باشه. لفظ حفیظ داریم اینجا. حضرت یوسف علیه السلام علی نبی و آله و علیه السلام خودش به حاکم مصر گفتش منو فرمانده، منو رئیس قرار بده، منو مسئول بکن. کجا؟ علی خزائن الارض، بر گنجینه ها، منو وزیر اقتصاد و دارایی بکن، منو مأمور و حاکم بر این اموال مردم بکن، اموالی که وجود داره، علی خزائن الارض. بعد دلیلی که میاره، اینکه دلیل میاره چرا منو انتخاب بکن، انی حفیظن، آقا من حفیظم، من کسی هم که میتونم خوب حفاظت بکنم از بیت المال. همینجوری دلار 4200 معروف دلار جهانگیری نمیریزم بذل و بخشش بکنم یه عده‌ای به آلاف و الوف برسن، یه عده‌ای زیر به واسطه این نقدینگی و به واسطه این بخش پول زیر دست و پا له بشن. نمیام چندین تن طلا رو بریزم همینجوری بی حساب و کتاب اصلا خزائن خالی بکنم. حضرت یوسف میگه منو بذار سر این خزینه ها و خزائن زمین، یعنی حفیظ، و من میتونم چجوری نگهش دارم. مطلب بعدی علیم، یعنی حفیظ و علیم، علمشو دارم، بلدم چیکار بکنم. باز میبینید که بعضیا میگن ما که بلد نیستی، من که بلد نیستم. این چند وقت از آقای رئیسی میگفتن آقا اگه شما زورتون به بانک نمیرسه ما زورمون میرسه. خب آقا اگه بلد نیستی چیکار بکنی؟ زور نداری، قوت نداری، توانایی، برو کنار دیگه، بلد داره من. یعنی حفیظ و علیم. حضرت یوسف علیه السلام فرمودش که من حفیظم، من علیمم. یکی از ویژگی‌های دیگه‌ای که حالا تو موارد قبلی اشاره شد ولی باز تو یه آیه دیگه این ویژگی‌ها رو داریم، کجا؟ در حد گوسفند چرونی یکی می‌خوای انتخاب بکنی. کجا گوسفند چرونی کجا داریم توی قرآن؟ یادتون میاد این میتونه یکی از سوالا باشه ولی همین الان جوابش رو میگم. کجا؟ جایی که حضرت موسی علیه السلام فرار کرده بودن از دست فرعونیان، رفتن یه جایی دیدن یه عده‌ای دارن گوسفندا رو میچرونند و حالا میخوان آب بدن و دو تا دخترم حسن کنارن با حجاب با عفاف بدون اینکه پیامکی براشون بیاد. اونجا هستن، اینا نمیتونن، دیگران بهشون اجازه نمیدن گوسفنداشون رو بدن مثلا آب بنشونن. حضرت موسی علیه السلام اومد پیششون گفت شما چرا اینجا این دو گفتن مردم اجازه نمیدن و اینا. حضرت موسی علیه السلام اون گوسفندا رو اجازه گرفت، برد آب داد و برگردون، یعنی هم با قوت با قدرت، شما نمیتونی ما میتونیم. اومدن و امانت دارم بودن دیگه، آنچه که بردن رو برگردوندن. بعد از زبان دختر حضرت شعیب که به پدرش میخواد بگیم پدر جان اگه میشه یک کسی رو برای ما مثلا استخدام در بیاد، در حد اینکه فقط گوسفند رو بدی دستش بچرونه، باید این ویژگی رو داشته باشه. حالا دیگه چرسه برای موارد دیگه. اون چیه؟ قالت احداهما، یکی از دختران حضرت شعیب عرض کرد به پدرش که یا ابته، ای پدر من، استأجره، او رو به اجاره در بیار، او رو اجیر بکن که برامون کار بکنه. ان خیر من استأجرت القوی الامین، چرا که بهترین کسیه که استخدام میکنی، هم قویه، قوت داره، این که میگم حالا هم قوی در جسم خودش، هم در کاری که میتونه انجام ده بتونه. خب ما میتونیم، شما میگین نمیشه، نمیشه، چجوری میخوای اداره بکنی؟ نمیشه، نمیشه. آقا ما میگیم میشود و میتوانیم. آقای جلیل میگه میشود و میتوانیم، شما میگی نه نمیشه. الامین با امانت این کارو میکنه، بریز و به پاش نمیکنه. و باز حضرت موسی علیه السلام جایی که دیگر حالا این بحث گوسفند چرونی بود، در این حد هم آدم باید قوی و امین باشه، جایی که حضرت موسی علیه السلام دیگه میخواست بیاد زمام امر بنی اسرائیل رو به دست بگیره، اومد سمت فرعون به امر خدا، حالا مکالماتی که سر جای خودش برقرار شد، یک جمله حضرت موسی علیه السلام که مربوط به بحثمونه و ویژگی های کاندیده ها اینه، آقا ان ادو الی عباد الله، بندگان خدا رو به من بسپار، من زمام امرشون رو داشته باشم. بعد میفهمن چی؟ دلیل اینجا بحث این نیستش که من پیغمبر خدام، نمیگه من پیغمبر خدام به من بسپار، فرمود انی لکن رسولون امین، علاوه بر این رسولم فرستاده خدا هستم، امینم هستم. تو این رعایت نمی کنی. تو همین مناظرات عرض کردم بعضی ها مثلا به مسئله فرهنگ و تقلیل میدم، میگم بذار نخبه ها آب بازی میکنن، حالا بمونم که نخبه آب بازی میکنن یا نمیکنن. و از فرط نخبگی رفتن تو پارک سطح فرهنگ جامعه رو دارن به گونه دیگه از وسط به دو قسمت تقسیم میکنن. فهمت من امانت دارم، یعنی فرهنگم بدی دست من، اقتصادم بدی دست من، هرچی بدی دست من، امانت دارم. میتونم آنچه که مردم باید بر نزد من حفظ بشه نزدشون حفظ برای اونا حفظ بکنم، فرهنگ و ارتقا ببخشم. حالا بعضی همین فرهنگ و اقل اون چیزی که فکر میکنن اگه آزادی به معنای کلن رها شدگی باشه این آزادیه و آزادیه، در صورتی که اصلا چنین نیست. اگه قرار باشه آزادی به رها شدن تعبیر بشه که دیگه هیچی از این حتی اقتصاد با نخواهد. خب یک عرضم بازید شما آقای معروفی داریم که دیگه معمولا همه شنیدن که خداوند متعال میفرماید ان الله لا یغیر ما به قوم، خدا هیچ چیزی رو در رابطه با قومی تغییر نمیده، حتی یغیر ما به انفسهم، مگر اینکه اینا خودشون تغییر ایجاد بکنن. آقا شما خواستار تغییر هستی، خودت باید بسم الله بگی، میخواد وضع موجود بده بیا رأی بده بسم الله. به قول حضرت آقا چاره کاری نیستش که بگیم نه رأی نمیدیم، خب بیا یک انتخاب بکن که میبینی اون تغییر میتواند ایجاد بکنه. حالا این استفاده کلی رو میشود کرد از این آیه به نظر من. حالا بعضیا مثل علامه طباطبایی میفرمایند این آیه در رابطه با اینه که شما یه نعمتی داری، حالا اگر شما گناهی بکنی وضع و تغییر بدی این نعمت از شما سلب میشه و خدا هم تغییر میده، یعنی این نعمت رو نداری. من میگم حتی اگر تعبیر علامه طباطبایی فقط در رابطه با همینم هم بگیریم واسش استفاده میکنیم. چجوری برداشت میکنیم استفاده میکنیم در رابطه با انتخابات؟ آقا نعمت جمهوری اسلامی شما داری، نعمت امنیت داری، اگه اینا قدر ندونی و بخوای تغییر ایجاد بکنی نری پای صندوق رأی، خب خدا ازت میگیره تغییر میده خدا. و شما هم دیدید دیگه قبل سال 88 مردم با قوت اومدن، یه خورده دشمن احساس کرد که نظرا جمهوریت اسلامی میشه و تفرقه میشه، اومد چه تحریم سنگینی رو بست. کی بست؟ بعد سال 88 بست دیگه. لذا اگه از مشارکت بیاد پایین آنچنان یا اینکه قوتی نبینه دفاعی نبینه دشمن جری میشه. قبلا حالا گزینه نظام اینا هم مکرره در مکرر مطرح میکردن. مطمئن باشید اگه ببینن نه میشود و مردم یه فشاری وجود داره، مثلا دیدید بعد از داستان آبان سردار ما اون موقع زدن، خب قبلش هم میتونید، چرا؟ چون احساس کردن نه یه خورده پشتوانه زدی. بعد دوباره دید خود سردار چه معجزه ای کرد، نه حالا لطف خدا بنده متعال. و بدونیم که اصل مشارکت خداوند متعال روش عنایت داره. ما کجا میگی سید آیه قرآن برای ما میتونی بیاری؟ هر آیه قرآن رو براتون میخونم ولی قبلش عرض بکنم هر چیزی که دشمن خدا رو به قیز بیاره، الان شما میبینید آمریکا از چی عصبانی میشه، هر چیزی که دشمن خدا رو به قیز بیاره خود آیش اینه ولا یتعون موت ان یقیز الکفار، هیچ جایی رو قدم نمیذارن که کفار به خشبیان ولا یعلون من عدو نیلا، و هیچ به هیچ هدفی از دشمن نمیرسن الا دشمن، و این محل صحبت هم نیست، به قیز نمیارن کفار رو مگر اینکه کتب علی لهم بهی عملا صالح، اصلا عمل صالح خدا براشون نمیشه. این یعنی چی؟ یعنی خدا عنایت میگه این عمل صالح میدونه. ان الله لا يضيع اجر المحسنين، بعد خدا میگه اینا محسن هستن، میره سر پای صندوق رای، یعنی کاری میکنه که دشمن به قیز میاد این محسنه، این کاره. و باز آیه داریم، این آیه در رابطه با جنگه، ولی نگاه بکنیم میفرماید و عدو لهم ما استطعتم من قوت، هر چقدر میتونید برای دشمن خدا و برای دشمن خودتون مهیا بکنید. خب شما حالا بعد اینجا هم مثال هم میدن رباط الخیل، اسبای جنگی، افسرالات جنگی، خب آقا همه اینا برای چیه؟ برای اینکه امنیت حفظ بشه دیگه. مهمترین پشتوانه و اینکه بازدارنده چیه؟ خدا میگه انواع اقسام بازدارنده ها رو جمع بکنید و عدو لهم ما استطعتم، هر چقدر میتونید آماده بکنید به دشمن، باز که باز ترهبون بهی عدو الله، دشمن رو بترسونید باش، یعنی بازدارنده باشه دیگه. موشک یکیشه باشه، ولی از موشک بازدارنده تر حضور مردمه. دشمن ببینه که نه آقا اینا پا نظامشون هستن، عقب میره، چاره ای هم نداره عقب بره. بعد ادامهش هم جالبه، ادامه همین آیه 60 انفال خداوند متعال میفرماد و هم تنفقو من شاین فی سبیل الله یوفا الیکم، هر چیزی که خرج بکنید این کار در راه خدا فی سبیل الله خدا به تمام شما برمیگردونه. و انتم لا تظلمون اعصابتون ظلم، یعنی تمامه خدا جبران میکنه. آیه قبلی هم که داشتیم که میفرمود که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، اصلا محسن و نیکوکار اینو خطاب کرده. و آیه آخری هم که خدمتتون میخوام عرض بکنم، ما بحث انتخابات داریم دیگه، این تصویر مشاهده میفرمایید که بحث انتخاباته. والذین استجابوا لربهم، کسایی که داره توصیف مؤمنین رو میکنه تو آیه 38 سوره مرکه شورا، والذین استجابوا لربهم، کسایی که اجابت میکنن برای خداوند متعال، برای پروردگارشون. و اقام و صلاح، نماز برپا میدارن. اینجاش و امرهم شورا بینهم، چیزی که مربوط به امور اینهاست، امر اینهاست، چگونه است؟ شورا بینهم، با مشورت این کار رو انجام میدن. یعنی دقیقا با هم، دقیقا الان داریم یه مشارکت عمومی میکنیم، یه مشورت عمومی میکنیم، بگیم آقا هر کی نظرش بیشتر نشبید دیگه، هر کی که بله بله یک بود. امرهم شورا بینهم، خب اگه میخواییم مشورتی که ما میکنیم و این مشارکتی که میکنیم خوب نتیجه در بیاد که امرهم شورا بینهم، باید حواسمون باشه این شور و این تضارب و آرا وقتی که خوب بخوایم نتیجه خوب سامان داده بشه، باید این قسمتی که داریم مشارکت میکنیم حواسمون باشه بگیریم. خیلی مهمه که گزینه اصلح رو انتخاب بکنیم. قبلا میگفتن آقا فلانی بیاد مثلا اینجوری میشه، الان هنوزم میزنن دیگه، اینا میگن شما همونایی که پشت ترک موتور فلانی میشستی میرفتی، یعنی مثلا یعنی همون دیوارکشی یا همون قیامک اجاب الان رسیده ادامه خط دیوارکشیه دیگه، میترسونه. یعنی گفتم به لحاظ اقتصادی آقا هم آزادیتون کم میشه، هم اقتصادتون دلار میشه 5000 تومان. خود آقای همتی چندین بار مصاحبه هاش الان پخش شده دیگه، وقتی دلار 11 تومن بود میگفت نه دیگه همین حدود است، 13 تومن شد میگفتش که اصلش 11 تومنه دیگه، بالاتر نمیره، حالا پایین میاد. بعد دلار رسید 17-18 تومن، دوباره مصاحبه کرد، همه اینا هم تو گفته بودی میجه خبری شبکه بود، مصاحبه کردن داشت های قالیباف بوده، های قالیباف مجری که خودش هم اقتصاد خونه، دوباره به 20 چند تومن رسید، دوباره میگفتش که نه اینا، و هنوز هم میگن نه میاد پایین. خب میخوان امرهم شورا بینهم، میخوای نتیجه مشارکت بگیری، الان حواست رو جمع کن به کی میخوای رای بدی. فرق داره که شما به آقای رئیسی رای بدی یا به همین بانیان وضع موجود رای بدی. حالا به لحاظ این که شبهرم بگیم که بعضیا میگن آقا به اصلح رای بدیم، ما آقای رئیسی رو اصلح نمیدونیم، مثلا فرض کنیم آقای قاضی زاده رو اصلح میدونیم یا آقای دلیلی رو اصلح میدونیم. و حالا ببین یه استفتایی هم رو کردن آقای امیرحسین ثابتی اینا که ارزم اینجا چون دیگه نظر شخصی ما میگم دیگه، کاری به آیات و روایات و اینها ندارم، نظر شخصی خودم دارم عرض میکنم در رابطه با کسانی که فکر میکنن اصلح غیر از آقای رئیسی، این دیگه از حالت منبر میاد بیرون، منم باید انگار از منبر بیام پایین، نظر شخصی خودمون دارم عرض میکنم، تا اینجا نظر شخصی من نبود، من رو داشتم از آیات و روایات عرض میکردم. نظر شخصی من اینه که در رابطه با اینکه آقا اصلحی که اینم قبلش بگم، اگه کسی فکر میکنه آقای رئیسی اصلحه که خب تکلیفش مشخصه دیگه، اگه کسی فکر میکنه غیر از آقای رئیسی اصلحه، آقای رضایی، آقای میکنم کمتر آقای رضایی اقبال عمومی داشته باشه، آقای قاضی زاده توی مناظراتی خورده گل کرده، آقای جلیلی باز طیف جبهه پایداری و خیلی از مذهبی ها و خیلی از امام صادقی هایی که حالا ما در پشت ارتباط داریم عنایت دارن بهشون، و حالا سایر کاندیدا. اگه فکر کنن اصلح آقای رئیسی است که خب به اصلح قاعدتا رای میدن، اگه فکر کنن اصلح آقای رئیسی نیست، خب و آخرشون سوال پیش اومده به صالح مقبول رای بدیم، منظورشون آقای رئیسیه که صالحه ولی بهتر از اون هست، ولی آقای رئیسی رای آوره عوام مردم، این محبوبیت ایجاد شده، و یا به اصلح، اصلحی که مثلا طبق نظر بعضی از بندگان خدا آقای جلیلیه که انصافا هم آدم بسیار خوبی است، با برنامه است، ولی چون با برنامه است و این 8 سال دولت سایه تشکیل داده به معنی اینکه واقعا امور رو رصد کرده، چی به صلاح کشور به طور میدانی ارتباط داشته با بدنه جامعه و متخصصین. یا مثلا فرض کن آقای قاضی زاده هاشمی هم باز همین منوال نوعی این گونه بودن، ولی حالا سرصدای و وجهه رسانه‌ای این گونه نداشت. از ایشون که 12 سال تو بکنم مجلس بودن یا 13 سال مجلس بودن، ایشون هم خودشون میگن که من مثلا مدت‌ها جوان داشتم و برنامه داشتم، تو صحبتاشون هم مشخصه خوده. اگر اصل، ولی ایشون رو مثلا اصلح میدونیم از آقای رئیسی، ولی احتمال رأی آوری چند تره؟ یه بنده خدایی هم از من پرسید، چند نفر پرسیدن اینطور نظر شخصی مالا میخوام عرض بکنم تو این فضا، من میگم که شما فقط این مدل رو نبینید که اصلح یا صالح مقبول، شما ببینید چی مصلحته. اگر صالح که شما میگی صالح مقبول جوری بشود که شما به اصلح رأی بدید، اون صالح کلا بره کنار و اصلح هم رأی نیاره و نتیجه چیز دیگری بشه، اگه مصلحت اینه قاعدتا مصلحت این نیست، شما برو به همون اصلح رأی بده اگه اینجوری نمیشه. ولی اگه اینجوری میشه معلومه که باید بری به یه فرمایش داره مقام معظم رهبری خطاب، چون بعضی از همین از یه سری از موارد دیگه مثل همین استفتایی که عرض کردم مثلا استناد میکردن که آقا، البته همین استفتا هم تکذیب شد از طرف دفتر مقام معظم رهبری که نه چنین استفتایی نیست، ولی حالا بر فرض اینکه مثلا چنین استفتایی هم باشه، آقا ما به تکلیفمون عمل بکنیم و تکلیفمون این است که به اصلح رأی بدیم یا اینکه نه مثلا باید ببینیم رأی آوری هم داره یا نداره. بعد میگن آقا امام هم اینجوری بود که امام اینه فرم ما تکلیف خودمون عمل میکنیم نتیجه با خود. همین فرمایش امام آقا روش کامنت گذاشتن و توضیح دادن و فرمودن که نه، کی گفته امام به فکر نتیجه نبود؟ دقیقا امام به فکر نتیجه بود، خود امام اصلا نظری که داشتن اومدن پاش وایستادن و اجرا کردن. لذا حرف بنده اینه که باید دیدنی مصلحت چیه. یه موقع فقط میگیم کی اصلحه و صالحه و فقط شخص خودش رو نگاه میکنی، یه موقع میگی مصلحت چیه که برای کی رأی بدن. قاعدتا باید مصلحت رو وقتی میخوای بسنجی باید نگاه بکنی که کی هم در نتیجه رأی میاره و ممکنه رأیش به خطر بیفته اگه از آرای او کم بشه. این نکته رو هم باید به نظر من مد نظر قرار داد، هرچند که من معتقدم آقای رئیسی خیلی آدم خوبی است و من هم در دوران گذشته که کاندید شده بودم به ایشون رأی دادم. آقای قاضی‌زاده هاشمی هم اگر مشهد بودم و مثلا مشهد انتخاب بکنم به آقای قاضی‌زاده هم رأی میدادم اگه مشهدی بودم اومدن. و تو این صحنه باز یه ترتیبی دادم، حتی راضی بودم اون ترتیب مناظره اول صندلی‌هاشون چیده شده بود اون ترتیب رأی کردم، ما راضی بودم، اول آقای جلیلی بود بعد آخری آقای همتی. حالا این همه شوخی است، ولی من گواهی هم که برای به خیلی از آقایون احترام می‌ذارم قبول دارم و اگر آقایان دیگه بودن به اونها رأی می‌دادم. حتی برای آقای جلیلی هم تبلیغ هم ممکنه بکنیم بگیم خوبن برنامه دارن آقای قاضی‌زاده همینطور، ولی رأی خودم تا اینجای کار و احتمالاً تا آخر کار با آقای رئیسی خواهد بود ان شاء الله، به شرط حیات حقیر و انشاءالله حیات اوشون و همه مسلمین انشاءالله حیات طیبه داشته باشند و برقرار باشند. ایامیه که ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر، که روز دختر به خیلی به نیکویی روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها قرار داده شده و جایی هم که ما هستیم این برکت نداره ظاهرن چون دختر توش نیست. تین شوخی میکنیم پر از برکت انشاءالله و محل روزه ابو عبدالله الحسینه. خیلی برای اونایی که دختر دارن یا در اطرافیانشون رو دختر دارن، خیلی این تو محیط های مذهبی متاسفانه مورد کم توجهی واقع میشه. بعضی از همین میبینید تو مناظرات هم میگن، بعضی هم از همین استفاده میکنن که سری از اشتغال میرسن میگن بخوان، بعضی فکر میکنن خب میتونن یه مثلا مذهبی کم. این باید ماها جمعی کوچولوی خودمون و اطرافیان خودمون به این موضوع خیلی اهمیت بدیم که واقعا المرأت و ریحانه، به قول معصومین علیه السلام خانم ریحانه است، کارگزار نیست، قرار نیست مثلا ولیست به قهرمانه، یک گل خوشبویه. روایت هم داریم که خدا برکت، اگه کسی دختر دار بشه خدا برکت تو اون خونه قرار میده. حالا به پسرا هم آقایان حسینی داریم روایت، ولی چون محل بحثمون در متناسب با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام این داریم در این باره خیلی بها بده. یه موقعی از دوستان ما و از اطرافیانمون مثلا مشکلاتشون این بودش که آقا ما مثلا پدر و دختریم، آقا این پدر ما نمیاد بریم با هم دیگه مثلا یه خریدی بکنیم. خب آقا دختری که قرار عفیف باشه و نیاز داره که مثلا بیرون مثلا بیرون رو بگیره، خب اقلش اینه که یه محرم خودش بیاد و اونم پدری که این همه رابطه پدر و دختر با هم دیگه. ولی آقایون مثلا نمیان، مثلا توجه ندارن، نیازهای دختر رو نمیدونن، فاصله سنی هم ایجاد شده و وجود داره، درک صورت نمیگیره. در صورتی که با هم دیگه رفیق باشن میتونن تربیت خوبی صورت بگیره و فارغ از تربیت خوش بگذره و خوب باشه و خداپسندانه باشه. این نکته رو عنایت ویژه داشته باشین واقعا برای اطرافیانتون. باز روایت داریم فکر میکنه از امام صادق علیه السلام کسی که در اطرافش مادرش، خواهرش، همسرش کسی خوشحال بکنه خدا خیر کثیری به اون میده. از این موضوع هم بگذریم و آماده ورود به روزمون باشیم. یه مقدماتی عرض بکنم چون شهادت امام صادق علیه السلام هم بود. از فرمایشات امام صادق علیه السلام میخوام این راه رو باز بکنم و از خداوند متعال کمک بخوام که وارد روزه شیم. فقط قبلش یه پیش از دستور یه شبهه‌ای رو بگم. من اخیراً شنیدم که آقا میگن که آقا وقتی که ما دعا میکنیم خدا اینو تا آسمون اول فقط بالا میبره، بعدش دیگه بالاتر نمیره و این تا به خدا برسن شرایط چیزی داره. این سوال درست هست؟ اینجوریه؟ پاسخ اینه که خیر، اول دعایی که از دل مؤمن برمیاد تمام اعمالمو سیر میکنه، به خود خدا میرسه. یعنی شما رمز گوشیو بزن، شماره خدا بگیر، با خود خدا داری صحبت میکنی. خیلی ها با خود خدا، ما با رئیس دانشگاه میخوایم صحبت کنیم، بعد چند تا در و دیوار و اتاق و منشی و اینا بگذاریم تا رسیم بشه. همین الان اصلا تو دلت بگذارون خدای من اینو میخواد، خدا میشنوه، توجه میکنه. همین الان دعا میکنیم خدایا تو انتخابات پیش رو اون کسی که اصل هست و تو میپسندی رو خدایا از صندوق آرا بیرون بیاور. خدایا اون اصلح واقعی، اون مصلح کل، اون کسی که همه جهان رو پر از عدل و داد میکنه، پر از صلح میکنه، خدایا اون رو هر چه زودتر به ما برسان. خدایا نمیدونم بگم مهمتر یا غیر مهمتر، خدایا مهمتر از این یا غیر مهمتر از این، خدایا ما را به او برسان. خدایا قلب نازنینش از ما راضی بگذار. ما دعاهامون رو داریم الان میکنیم که بعد از روزه دیگه دارمدشش الان دعا همونه بکنیم. خدای همه مرزا مرزا مد نظر مریضه منظور، خدای به احسان حفظ آفیت برپوچان. خدایا خدایا مقام معظم رهبری در نفع حمایت خودت معید و منصور بدار. خدای این پرچم انقلاب اسلامی رو به سلامت به دست با کفایت مقام معظم رهبری به دست مصلح امام زمان علیه السلام عاید و واصل بگردان. خدایا همه حوایج این جمع، همه حوایج کسانی که بعدن حتی این دعاها رو میشنون و یک حاجتی اومد نظر قرار میدن، خدایا همه حوایج رو برآورده به خیر بگردان. خدایا از بانیان خیر این جلسه به طور مجازی و به طور حضوری آنلاین و آفلاین خدایا به قبول حسن قبول بفرما. خدایا آنچه نگفتیم و به صلاح ماست به حق ما به هدف اجابت برسان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، علی الروح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. با اخلاص بگین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. امام صادق علیه السلام توصیه فراوانی کردن، این عبارت های متعددی داریم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که برای امام حسین علیه السلام عزاداری بکنیم. توی یه روایت معروفی که دیدم از شاعرین گرامی و مدعیانم این شعر به صورت شعرم در آوردن، بسم الله علی الحسین، این متن روایته، که امام صادق علیه السلام فرمودن نوح علی الحسین، بر امام حسین علیه السلام نوحه بخونید، گریه بکنید. بعد این مدلی که حضرت میفرمایند خیلی عجیبه، مدلی که حضرت میفرمایند خیلی عجیبه. میفرمایند چطوری این نوحه صورت بگیره؟ حضرت میفرمایند نوح و ثکلا علی ولده ها، یه مادری که فرزند از دست داده چجوری بر خودش بیزنه، چجوری مصیبت میخونه، چجوری گریه میکنه بر از دست دادن این فرزند، این مدلی برای امام حسین گریه. خیلی عجیبه، روایت خیلی عجیبیه. تو یه روایت دیگه ای داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن هر جزع و گریه ای مکروهه. شما دردت میاد گریه میکنی، یه حاجتی داری گریه میکنی، این مواردی که شما به جزع و گریه میفتی، حضرت میفرمودن هر جزع و گریه ای مکروهه، ناپسنده، مگر جزع و گریه بر امام حسین علیه السلام. از اون میگه گریه بکنید بر امام حسین. یاد میاد امام رضا علیه السلام فرمودن که ان کنت به رأی یعنی بشه، ان کنت باکن علی شیء فبکن، اگه بر چیزی گریه بودی، بر جد قریبم، بر امام حسین علیه السلام گریه بکن. امام باقر علیه السلام میفرمان امام صادق فرمودن که جزع بکنید هر جزع و گریه مکروه مگر بر امام حسین علیه السلام. امام صادق چنین فرمودن، امام باقر علیه السلام حالا برای ما گفتن شرین جزع فریاده، آه بکشید، سیه زدنه، حتی به صورت زدنه. واسه روایه داریم نفس المحموم، یکی هستی که اصلا روزه میخونن گریهش نمیاد ولی ناراحته، آه میکشه، یه دیدت من بعضی ها اول روزه است مثلا گریهشون نمیاد، نفس عمیقی میکشه. حضرت فرمودن نفس المحموم لذلنا تسبیح. باز امام باقر علیه السلام اینجاش خیلی شیرینه. ببینید امام صادق علیه السلام خیلی توصیه میکرد به کربلا رفتن، خیلی توصیه میکرد به کربلا رفتن. شراغانم کمتر بکنید کم کم، و اگه میخواین ریپیت اینم زیاد بکنید زیاد بکنید. حضرت امام صادق علیه السلام خیلی توصیه میکردن به کربلا رفتن، اضافه فرمودن که کسی که خدا خیرشو بخواد، من اراد الله خیره، کسی که خدا خیرشو بخواد، قذفه فی قلبهی، خدا در درون قلبش میندازه حب الحسین و حب زیارته، حب امام حسین رو میندازه و حب زیارت امام حسین علیه السلام، دیگه حالا شرایط استیبل بشه. کسی که خدا خیرش رو بخواد، حضرت میفرمایند نه فقط حب به امام حسین، حب زیارت امام حسین هم میندازه تو دلش. امام صادق علیه السلام فرمود. باز یه روایت دیگه ای داریم، امام باقر علیه السلام فرمود، اینجاش جالبه، آقا ما زیارت امام حسین رو دوست داریم، حالا نمیتونیم الان بریم، شرایط نیست، میخوام استفاده بکنم از روایت امام باقر علیه السلام که حضرت روز عاشورا فرموده بودن برید زیارت امام حسین علیه السلام، حالا هر کسی که نمیتونه چیکار بکنه، این کاری که شما الان دارید میکنید. حضرت میفرمان روزه بگیره، خودش گریه بکنه، خونوادش هم بیاره گریه بکنه. کسی نمیتونه بره زیارت امام حسین علیه السلام یبکی و یهمر فی داره بالبکاء علیه، یعنی همون کسایی که حتی مجازی هم دارن گوش میدن میخوان شروع بکنن گریه کردن، بره خانواده‌شون هم بگن بیان چراغاشون رو کم بکنن، توی محیط آرومی قرار بگیرن، گوش بدن روزه امام حسین. حضرت میفرماد امام باقر علیه السلام میفرماد و یقیم فی داره مصیبته، اقامه مصیبت بکنه تو خونه‌اش برای امام حسین علیه السلام، کسی که نمیتونه بره زیارت. اون روایت قبلیه چی بود؟ کسی که خدا خیرشو بخواد، خب به امام حسین و خب به زیارت رو قرار میده. حالا زیارت دوست داری، خدا خیرت رو خواسته، میخوای بری، نمیتونی بری زیارت، از این روایت استفاده میکنی. حضرت فرمودن زیارت نمیتونی بری چیکار بکن؟ روزه بگیر، خانوادت هم بیار پای روزه. بعد اینجا حضرت میفرمان به اظهار الجزع، جزع بکن، اصلا فریاد بزن. جزع و حضرت توی یه روایت دیگه که خدمتتون عرض کردم تعریف کردم برامون، واویلا بگو، بر صورت بزن حتی. و روایت دیگری از امام رضا علیه السلام خدمتتون عرض بکنم، حضرت توی عبارتی میفرمایند این توی این اخبار رضاست، فعلا مثل الحسین فلیب کل باکن، در مثل امام حسین علیه السلام باید گریه کنندگان گریه بکنند، فن البکا علیه یحود تو زنو برانگام، که گریه بر امام حسین علیه السلام گناهان بزرگ رو میامرزه. آی خدا. تو یه روایتی امام رضا علیه السلام به دعبل، یعنی به کسی که روزه میخورد، به کسی که شعر میگفت، برای حضرت میفهمن ارث الحسین، برای حسین علیه السلام مرسی سرایی بکن. بعد حضرت میفهمن فانت ناصر و نه تو ناصر ما هستی که مرسی سرایی میکنی برای امام حسین و ماده خون مداح ما هستی، مد کننده ایمان. تا وقتی که زنده ای مادوم تو حیان فلا تقصیر ان نصرن، از نصرت ما دست بر ندار، یعنی گریه بکن، یعنی مدداری بکن. چه روایت دیگه امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماند خداوند متعال شیعیانی رو برای ما قرار داد که ینصروننا نصرت میکنن ما را، یفرحون به فرحنا و یحزنون لحزننا، با خوبی ما با خوشی ما خوشن، با خوشحالی ما خوشحالن، با ناراحتی ما ناراحتن. بعد تو یه روایت دیگه همه اینا رو دارم میگم دل آماده بشه. تو یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام میفرمان خدا رو شکر، الحمدلله الذی جعل لنا به ناس، خدا رو شکر که تو مردم یه عده‌ای رو برای ما قرار داد که این مصیبت ما رو میخونه. یعنی باورتون میشه علیه السلام به خاطر شما خدا رو شکر کرده که شما مصیبت امام رو میخونید؟ برم دیگه کم کم وارد بشم دیگه. ابو هارون مکفوف میگه که کسی بود که شاعر بود، روزه خون بود، میگه دخل تو علی ابو عبدالله، من وارد بر امام صادق علیه السلام شدم، امام صادق علیه السلام فقال لی انشدنی، برام شعر بخون روزه بخون. میگه فانشد تو، من شروع کردم روزه خونیم. حضرت فرمودن نه، همونجوری که برای خودتون میخونید بخون، یعنی ملاحظه منو نکن، بخوای روزه بخونی روزه بخون. حتما دیدید دیگه امام رضا علیه السلام خودشون باز روزه خوندن، فرمودن ریان ابن شعیر این کنت باکیان لشعین فبکل الحسین، اگه بر چیزی گریان هستی بر حسین گریان باش، فانهو زبه. امام حسین رو سر بریدن مثل گوسفندی که سر می برن. امام رضا برامو باز روزه خوندن. آیا امام رضا اجازه میدی منم باز روزه بخونم؟ از زبان حضرت زینب بگم، ای کاش که موت را نمی بوسیدم، ای کاش که موت را نمی بوسیدم. برادرم تقصیر من است، نوش رو رویت کردم، ای کاش که لوت را نمی بوسیدم حسین جان. دار تنهایی تو بر جگر من مانده، حسین جان رفتی داغ تو بر دل زینب مانده، از دم خیمه به گودال مرا گریانده، آمدم به گودال ولی با چه حالی آمدم، فکر آن بوسه ی دیره گلویت بودم. حسین جان داشتی میرفتی گفتم بیا زیر گلوت رو ببوسم، داشتم میومدم فکر میکردم به بوسه ی زیر گلوت، چشم با کردم و دیدم که برت گردانده، اون نالدی بابا حیکل متحر امام حسین رو برگردون، بالای سرت رسید و دستش پر بود. حسین 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 از این خون داده زمین رو نبرده اصارت، حسین جان رفتی اون رو ها گذاشتی، تا حالا از این خون داده زمین رو نبرده اصارت،
الهی میمردم نمیدیدم اونقدر جسارت. حسین جان خیلی به ما سخت گذشت. حسین جان به آتیش کشیدن حرم رو یا مظلوم، نبودی شکستن سرم رو یا مظلوم، ندیدی چشای ترم رو با غیرم، شلوغی دو برم رو یا مظلوم. حسین جا به یاد لبت یک شبم خواب راحت نداشتم، کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم. والله حسین جا تو بودی و گمدار و نیم و تن زیر نیمزه، خدا حافظی کردی با زینبت زیر نیمزه. والله صدا می زدم مادرت رو یا مدرور، تو گولی قطر ما رفته بودی مادر رو صدا می زدم، صدا می زدم مادرت رو یا مدرور، نشون می دادم حنجرت رو یا مظلوم، صدا می زدم مادرت رو ای بی کس، به دامن بگیر سرت رو یا مظلوم یا مظلوم. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي، صلى الله عليك يا عطشان. چه خوب شد که مرا آشنای خود کردی. آره والله الحمدلله. چه خوب شد که مرا آشنای خود کردی. کاخ سفیدم حسینیه میکنی. رفیق دائمی روزه های خود کردی. الحمدلله هر کی جیگرش حال میاد تو روزه خدا رو خیلی شکر کنه. به آنچه خواسته بودم رسیدم با تو، چرا که قلب مرا کربلای خود کردی. الحمدلله 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 الذي جعلنا من شيعة أمير المؤمنين ومن المتمسكين بولاية أبنائه. یه عرض مختصر کوچیک با چند تا بیت شعر خدمت امام حسن مجتبی هم بکنیم. در کرم خانه حق سفره به نام حسن است. امام حسنی هایی که حال میان با ذکر امام حسن علیه السلام. در کرم خانه حق سفره به نام حسن است، عرش تا فرش خدا رحمت عام حسن است، بی حرم شد که بدانند همه مادری است، و ورنه در زاویه عرش مقام حسن است.
آره آقای خوبی داریم. بس که آقا به دنبال گدا میگرده، او دنبال ما میگرده. بس که آقا به دنبال گدا میگرده، ناز عشاق کشیدن ز مرام حسن. دست ما نیست اگر سینه زن اربابیم، این مسلمانیم ایران ز کلام حسن است. حسن جان، حسین جان، دو تایی بگیم. حسن جان، حسین جان، صلی الله علیکم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت اهل بیت الوحی و مهبت الملائکه و اهل بیت الوحی. السلام علیکم، شما هم به این سلام آخر بدیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. هدیه به امام حسن مجتبی علیه السلام، دلخوشی حضرت زهرا سلام الله علیها. یه صلوات به نبی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد.